Maar gewoon al je familiar met spagol of zo. Trelde doğum. Safhane sizde. Bahçeharda. Bu cevap dönen az in eşkal tedahule merhum ahunber aksan resail. Yek cevap nazir همون cevabi ki دیروز قد در اسناد نقل کردیم. عباراتش با هم فرق میکنه ولی در واقع هر دو یک حرفه. خلاصش اینه که منظور از زن معتبر است، نه مطلق و زن و زن معتبر با شرط تداخل ندارد. جواب دوم همیشه امروز انشاءالله بعد میرسیم اگر توفیق میشه. عرض کنم که اما نسبت به این جواب اول مرحوم آقای خونی علیکم السلام هم دیروز بیان شد و هم امروز اشاره شد، این جوابیشون قابل خدشه هست از دو جهت. یک، نسبتی که به مرحوم شیخ دادن، فرمودن منظور شیخ از زن به حکم اون چه در اول براءت فرمودن هم زن معتبر است.
جواب آخر مرحوم بیان کرده؟
بله
فرمودی جواب دیگه مرحوم بیان کرده؟
از کردم اون دو جواب دادن آقای مصباح، یک جوابش تقریبا جواب اول همون جواب دراسات هست، اگر به دقت نگاه کنید خیلی با هم فرق نمی کنن، عباراتش فرق می کنن. یک جواب بعد می رسیم. فعلا جواب اول مرحوم آقای خونی که از این تداخل دادن، این جواب قابل خدشه است از دو جهت. یکی از حیث نسبتی که به شیخ دادن که منظور شیخ از زن مطلق و زن نیست، خصوص زن معتبر است. جهت دوم نقد فرمایش های خونی خود بیان ایشونه و ادعایشون، اما اون جهت اولا که نسبت به شیخ دادن، قبل از بیان اون جهت دو تا مقدمه. یک این که قبلا در بیان موضوع علم اصول بیان شد که موضوع علم اصول ادله اربعه به وصف دلیلیت نیست، بلکه ذات ادله هست. چه این که اگر موضوع علم اصول ادله به وصف دلیلیت باشد، یعنی مثلا کتاب حجت، خبر حجت، اجماع حجت، لازم میاد که یه بخش مهمی از مباحث علم اصول از علم اصول خارج بشه تقريبا داخل در مبادی مثلا تصوریه باشه، مثل مبحث حجیت خبر، حجیت ظاهر، حجیت ظاهر قرآن و هكذا. چون که در این مباحث مهم از حجیت اینها بحث می شود، آیا ظاهر کتاب حجت ام لا، آیا خبر سر حجت ام لا. بعد از بحث و بررسی خب بعد میگیم حجتان. پس موضوع بحث در این مباحث ذات سنت، نه سنتی که حجیت ثابت شده باشد. در خود این مبحث که موضوع ذات سنت هست، بعد از بحث و بررسی حجیت برای ثابت میشه. ظاهر کتاب هم همینجور، اجماع هم همینجور، قول لغوی هم همینجور و هاکذا. پس بنابراین موضوع علم اصول باید ذات دلیل باشد و بحث در این مباحث مهم از حجیت و عدم حجیت بحث از عوارض دلیل باشه، از عوارض موضوع و جز این مسائل علم اصول باشه. مقدمه دوم. در مقصد دوم که همون مبحث زن و امارات هست، امور متعددی بیان شده و سه قول لغوی شهرت، اجماع، تواتر، خبر ثقه و هکذا. و در این مقصد دوم تمام بحث از حجیت و عدم حجیت این هاست. آیا قول لغوی حجتون ام لا و هکذا بقیه. پس موضوع بحث کمان که الان اشاره کردیم ذات قول لغوی، ذات شهره، ذات سنت، که در این بحث ها بحث می شود است عوارض این ها حجیت باشه. خب پس موضوع علم و اصول ذات دلیل، در مقصد دوم هم از ذات خبر ثقه و اجماع و امثال اینا بحث می شود. حالا بعد از این دو مقدمه، اما اون جهت اولای فرمایش های خونه که فرمودن منظور شیخ هم از زن همون خصوص زن معتبر است، به نظر می رسد که این نسبتی که ایشان به مرحوم شیخ دادن شاید نسبت قابل خدشه باشه، چه این که فرمایش رسائل در همون اول مقصد سوم صفحه 190 و 191 عبارت در اون صفحه 190 اینه: اما ان یحصل له القطع و اما ان یحصل له الزن. وقتی که مکلف التفات پیدا کرد به حکم شرعی یا براش خیلط حاصل مثل یا زن، بعد اینجا نرسن و زن یعنی این زنی که براش حاصل شد یمکن ان یعتبر که طرف مظنون، این زن مثل قبل حجیتش حجیت ذاتیه نیست، وجوب حجیت درش نیست، امکان حجیت دارد، ممکن است شارع او را از حیث کاشفیتش از مضمون حجت کنه. بعد اینجا میرسن وقد ذکرنا موارد وقوعه فی الاحکام الشرعیه فی الجزء الاول من هذا الكتاب. در این مبحث زن مرکز بس اعتبار و عدم اعتبار زن، و ما قبلا در اولین کتاب قسمتی از اون مواردی که زن رو شارع حجت کرده بیان کردیم. بعد به صفحه 191 میرسن ثم ان الظن الغیر المعتبر حکمه حکم الشک کما لا یخفا. خب از این بیان کلامیشون که درباره زن فرمودن که زن امکان داره شارع او را اعتبار کند، و ما قبلا گفتیم در چند مورد زن رو شارع اعتبار کرده، و بعدم زنی که معتبر نیست حکمش حکم شکه. از این چه میفهمیم؟ از این میفهمیم که مرکز بحث شیخ مطلق الظنه، چه زنی که حجیت ثابت شده باشد چه نه، از مطلق الظن در این جهات بحث میکنن و بعد میگن بعضی حجیتشون ثابت شده، بعضی از این زنون حجیتشون ثابت نشده. پس نتیجه اینه که از این صفحه 190 و 191 رسائل اینجور استظهار میشه که مراد مرحوم شیخ از زن مطلق الظن است، و در این مقصد دوم که بحث از ظاهر و سنت و اجماع یعنی از این زنون بود در رسائل بحث می شود، از این که کدام یکی از این زنها رو شارع حجت کرده کدام رو حجت نکرده. پس مرکز بحث مطلق الظن، باید بحث میکنن که چند تاش حجت داشتن به حجت نشده، نه این که مرکز زن مرکز بحثشون زن معتبر باشد. اگه زن معتبر باشد که جای این بحث ها نیست. در هر صورت به نظر میرسد که مراد شیخ از زن مطلق الظن، و در این مقصد دوم از حجیت قسمتی از این مطلق الظن بحث میشه. و اما ناحیه جهت دوم، اون فرمایش خود مرحوم آقای خونی است که در رد تداخل کفایه فرمودن تداخل وقتی است که مراد زن مطلق الظن باشه، ولی اگر گفتیم مراد زن معتبر است کمان که منظور شیخ هست، تداخلی در کار نیست و ما مدعی هستیم که مراد زن معتبره. عبارتشون این بود که لأن المراد من الزن هو الکاشف المعتبر شرعا فلا یدخل فی الشک. در دراسات و جواب اول مصباح فرمودن زنی که مرکز بحثه زنی که شرعاً معتبر شده، و اینجور زنی با شک تداخل ندارن. این ادعایشون صفیه. بر این ادعا ممکنه دو سه تا اشکال بشه. اولا این خلاف ظاهر کلمه زن، چون وقتی گفتیم اذا التفت الی حکم اما ان یحصل له القهر او الظن او الشک، وقتی گفتیم زن ظاهرش مطلق و زن، زن همون حالتی که در برابر شک و قطع هست، خواه شارع مقدس او را اعتبار کرده باشد یا اعتبار نکرده باشد. پس اینی که بگید مراد به این زن خصوص زن معتبر هست، خلاف ظاهر خود کلمه زن، و ثانیاً خلاف ظاهر کلام شیخ در رسائل در همین صفحه 190 و 91 که الان گفتیم، شما زن رسائل رو معنا می کنید و خیلی اشکال رو از رسائل برطرف کنید. بگید تداخلی در این تقسیم رسائل نیست، چون مراد به زن زن معتبر است. یعنی که الان گفتیم که ظاهر عبارات شیخ اینه که مراد به زن و مطلق الزن نه. و ثالثا این بیان شما که مراد به زن زن معتبر باشد، این حرف اصلا قابل تصورم نیست، قابل قبول نیست، چون که برگشت حرف شما به اینه که محمول رو شما در موضوع اخذ کردید و اخذ محمول در موضوع کلی مشکلات داره. بیان مثلا این که شما فرمودید که در مبحث زن موضوع بحث مطلق زن نیست، زن حجت است. خب تازه در مبحث زن بحث میشه از حجیت و عدم حجیت این زن. وقت در بعضی از موارد حجیت برای ثابت میشه، پس حجیت زن نسبت به اون زنی که شارع رو حجت کرده میشه محمول زن. بگیم خبر صغه زن ولی حجتون، ظاهر کتاب مفید زن ولی حجتون. اون وقت این حجتون یا اعتبارون که در واقع خبر این زن هست، شما در موضوع اخذ کردید، فرمودید مراد شیخ از این زنی که در قسم دوم بحث می شود زن حجت است، زن معتبر است، پس محمول شما در موضوع اخذ کردیم و اخذ محمول در موضوع ایرادای زیادی داره. یکی این که تقدمش بر نفس لازم میاد، این محمول چون جزء موضوع است باید رتبش قابل باشه، چون موضوع بر محمول مقدمه، و چون محمول باید مؤخر باشه، پس تقدم شی باید بر نفس باشه. و اشکال آخر اینه که اصلا ممکن نیست که محمول در موضوع اخذ بشه، چون که لازم یاد حمل شی بر نفس. این حجت که محمول هست خودش بر خودش حمل بشه، چون جزء موضوعه، پس این میشه محمولون علیه به اصطلاح. و چون محموله میگیم از زن حجتون، پس میشه محمول، پس لازم یاد این حجیت خودش بر خودش حمل بشه. و اشکال آخر اینه که لازم میاد که قضیه ما ضروریه به شرط محمول باشه، چون هر قضیه که موضوع مقید محمول شد در محل خودشون ضروری به شرط محمول. اینا خدشایی است که بر این بیان شما وارد می شود که بخش از این خدشا در اصول مظفر مثل این قضیه ضروری به شرط محمول میشه. اصول مظفر جلد اول صفحه 178 و کفایه جلد اول صفحه 81 فرمودن اگر محمول جزء موضوع باشد لازم یاد این مشکلات پیش میاد و قضیه میشه قضیه ضروری به شرط محمول. پس این وجه اولی که شما در دفاع از مرحوم شیخ و رد تداخل مرحوم آخوند بیان کردین که دارای دو بخش بود، یک بخشش این که مراد به زن زن معتبره، یک بخشم این که مراد شیخ هم زن معتبره، معلوم شد که هر دو بخشش قابل خدشه است. و اما وجه دوم، وجه دومی که در مصباح مرحوم آقای خویی با عنوان جواب از تداخل مرحوم آخوند بیان کردن اینه که تقسیمی که شیخ بیان فرموده که وقت مکلف التفات پیدا کرد به حکم سه حالت براش پیدا میشه، این از نظر رتبه رتبهش قبل از خود حکم است. مکلف وقتی که التفات پیدا کرد به حکم شرعی یا قد پیدا می کند یا زن یا شک تا به آخر، بعد به زن و شک می رسیم بگیم زن اگر حجت نباشد حکمش حکم شک است، اگر حجت باشد حکمش حکم قطع است. پس اون تقسیم که وقت التفات یا انسان قاطع است یا زن یا شاک رتبتاً قبل از احکام این اقسام است. اول ما تقسیم میکنیم انسان یا قاطع است یا زن یا شاک، بعد مرحله بعد وارد احکام میشیم که اگر قاطع بود حکمش اینه، این هفت و هشت حکم داره در بحث قبل بیان میشه، اگر زن بود حکمش اینه، اگر شاک بود حکمش اینه. پس رتبه تقسیم به این اقسام قبل از رتبه این احکامه. خب وقت قبل از رتبه احکام بود چطوری متصوره که ما بگیم این اقسام شیخ تداخل در احکام دارن؟ خب اقسام رو داشت قبل از احکامه، در اون وقتی که این تقسیم درست میشه که حکمی نیست هنوز. وقتی حکمه که اقسام تمام شده چگونه شما ادعا میکنید که اقسام شیخ تداخل در احکام داره؟ نه هنوز احکام نیامده، اقسام درست شد، یا انسان قاطع است یا زان است و یا شاک است. اون وقت یک تشبیهشون میکنه که تشبیه مطلب رو کاملا روشن میکنن. میفرماین که این تقسیم مرحوم شیخ در اینجا نظیر اونجاییست که اگر کسی بگه انسان یا مسلمان است یا مشرک است یا اهل کتاب، این تقسیم انسان از سه حالت خارج نیست، یا مسلم است یا مشرک است یا اهل کتاب، این تقسیم بعد می‌رسیم به احکامشون. اگر مسلم بود به طالب او جایز نیست، اگر مشرک بود به طالب او جایزه، اگر اهل کتاب بود، اگر به پیمانی که با مسلمان ها دارد عمل کنه حکمش حکم مسلمان است، به طالب او جایز نیست، اگر عمل نکند حکمش حکم مشرک است، به طالب او جایزه. خب در اینجا کسی میتوانه بگه این تقسیم که انسان یا مشرک است یا مسلم یا اهل کتاب تداخل در احکام داره؟ خب نمیشه تداخل گفت، چون در وقتی که ما تقسیم کردیم انسان را که یا مسلم است یا مشرک یا اهل کتاب، هنوز به احکام نرسیده بودیم. بعد که بررسی کردیم گفتیم اهل کتاب یا ملحق است به مسلمان یا ملحق است به مشرک. زن نمیده همچه حالتی داره، در وقت تقسیم یا قاطع بود یا زن یا شاک. در وقت بیان احکام بود که گفتیم زن اگر معتبر باشد محکوم به حکم قطعه، اگر معتبر نباشد محکوم به حکم شکه. مثل اهل کتاب که اگر به عهدش عمل کرد محکوم به حکم مسلمانه، اگر عمل نکرد محکوم به حکم مشرک است. پس کما این که نمیشه گفت تقسیم انسان بر سه قسم تداخل در احکام دارن، چون اهل کتاب یا ملحق بودن یا ملحق به این، در اینجا نمیشه گفت تقسیم شیخ اون زنش تداخل در احکام داره، چون یا ملحق به قطع یا ملحق به شد، چون اون رتبه تقسیم قبل از رتبه اون احکام است. و وقت از این بیانشون دوست مطلب استفاده میشه که انشالله خردان